که برای تو نیامده است، بنابراین از من پیروی کن تا تو را به راه راست هدایت کنم. چقدر شیرینه گفتگوی میان یک پدر و یک پسر، داستان ابراهیم علیه السلام، یعنی مقطعی که ابراهیم علیه السلام خودش فرزند است با پدر. در قرآن میبینیم دیالوگ و گفتگو برقراره، یه جا که ابراهیم علیه السلام پدر است با فرزندش اسماعیل علیه السلام. هر دو وجه گفتگو به ما این مهارت داشتن تفکر انتقادی رو میگه. یعنی چه ابراهیم علیه السلام که جوان است و غیور است و رشید است و برای اقامه حق تلاش میکنه، ادب رو ترک نمیکنه و گفتگوی بسیار محترمانی رو منتقدانه مطرح میکنه، چه زمانی که پدر است و در حقیقت به مقام حتی امامت رسیده است و گفتگو میکنه با فرزند برومند خودش اسماعیل علیه السلام، باز هم دائر مدار یک تفکر انتقادی است.
شب قشنگی رو براتون آرزو میکنیم شنوندگان عزیز و محترم رادیو تهران صدای پایتخت. در این ساعت دعوتتون میکنم همراه بشید با همکارانم در برنامه زنده و مستقیم چراغ.
ندانستن خواب سنگینی است، آدمی را کج میکند. اینجا قدمگاه دانایی است.
شیخ با چراغ میگشت گرد شهر، از دیگ و دد ملولم و انسانم آرزوست.
چرا لبهای حکیمان دانش منتشر میکنند. چرا
با همه بی سر و سامانیم باز به دنبال پریشانیم، طاقت فرسودگیم هیچ نیست، در پی ویران شدن آنیم. آمدم بلکه نگاه هم کنی، عاشق آن لحظه طوفانیم. دلخوش گرمای کسی نیستم، آمدم تا تو بسوزانیم. آمدم با آتش سالها تا تو کمی عشق بنوشانیم. ماهی برگشته ز دریا شدم تا تو بگیری و بمیرانیم. خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم. حرف بزن، ابر مرا باز کن، دیر زمانیست که بارانیم. حرف بزن، سال هاست تشنه یک صحبت طولانیم. ها به کجا می کشیم خوب من؟ ها نکشانی به پشیمانیم.
صدا تو میشنوم، یه جای پاییز تو غم ابری آشنای پاییز، بازم استون و بها سوختم و ساختم تا ببینم تو رو تو چشای پاییز. من گرفتار سکوتا چشم تو جاده خوشی، نزا بی صدا بمیرم توی کوچه های پایی، وقتی میشه زنده بودا شاه فصلا رو صدا کرد، واسه عاشقی چه بهتر از صدای پای پایی. صدا تو میشنوم، یه جای پاییز تو غم ابری آشنای پاییز، بازم استون و بها سوختم و ساختم تا ببینم تو رو تو چشای پاییز. من گرفتار سکوتا چشم تو جاده خوشی، نزا بی صدا بمیرم توی کوچه های پایی، وقتی میشه زنده بودا شاه فصلا رو صدا کرد، واسه عاشقی چه بهتر از صدای پای پایی. صدا تو میشنوم،
به نام خدایی که عاشق است. درودها به پیشگاه شما خانمها، آقایان، اهالی هنرمند، خوش قریحه و خوش ذوق چراغ موسیقی رادیو تهران، چراغ دوشنبه شبها. خیلی خوشبخت و خوشوقتم که در 26مین روز از آبان پاییز 1404 در کنار شما هستم و به همراه همکارانم سرکار خانم نیکو یوسفی، تهیه کننده محترم، و سرکار خانم مهندس بوداغی، صدا بردار گرامی، در کنار شما هستیم و قرار هست که یک چراغ دیگر رو روشن بکنیم انشاءالله، به کمک همین همکاران و به کمک مهمان عزیزی که امشب قرار هست تلفنی با او صحبت بکنیم. هرچند که پیش پیش و پس از غزلخوانی که انجام دادم، از غزلهای زنده یاد استاد محمدعلی بهمنی خواندم، ترانه‌ای که پخش شد، هم ترانه سرا، هم آهنگساز و هم خواننده اثر که نامش پاییز بود، مهمان تلفنی امشب برنامه چراغ موسیقی رادیو تهران هستند، جناب آقای شورا کریمی، که وقت رو از دست نمیدم چون با ایشون گفتگوها دارم تا حوالی ساعت 11. جناب آقای شورا کریمی، خیلی خوش آمدید به چراغ موسیقی رادیو تهران.
سلام عرض میکنم، شبتون خوش، خسته نباشید. سلام خدمت شما، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز این برنامه.
بزرگوارین، خیلی خوش تشریف آوردین. من جسارتاً برای اینکه کیفیت صدایی شما رو بهتر داشته باشم، ازتون باید بپرسم که آیا با خود تلفن دارین صحبت میکنین یا با گوشی هدفون یا هر چیز دیگری غیر از خود گوشی؟ چون یه مقداری صداتون احساس میکنم که دوره و واضح به گوش مخاطب نمیرسه. اگه لطف کنید با خود گوشی صحبت کنید که سپاسگزارم از شما جناب آقای کریم.
الان صدای من بهتر شد؟
عالی شد اصلا، خیلی متشکرم از شما.
بسیار
ممنونم. ما در خدمت جناب آقای کریمی هستیم. ایشون آهنگساز، نوازنده، ترانه‌سرا، بازیگر و کلی هنرهای دیگه هم دارن که حالا در مسیر گفتگو با ایشون بیشتر راجع به اونها صحبت خواهیم کرد. جناب آقای کریمی، مختصری از خودتون لطف میکنید به ما بگید که اصلا چه شد که رفتید سراغ هنر و از هنرها رفتید سراغ حالا موسیقی، چون بیشتر شما در گونه های متنوعی در موسیقی از پاپ و کلاسیک و فولکلور رو نمیدونم سنتی و اپرا و موسیقی فیلم و همه اینها رو تجربه کردین و کار کردین و نمونه های درخشانی هم از شما ما شنیدیم. چه شد که اصلا رفتین سراغ عرصه هنر و موسیقی؟
عرض کنم خدمت شما که ورود من به عرصه هنر کاملا اتفاقی بود. یعنی من در کودکی در سن 9 سالگی مادر صلاح دیدن که من به کلاس موسیقی برم. علاقه شخصی نبود، ایشون تصمیم گرفتن که منو ثبت نام بکنن کلاس موسیقی و شروع کردم با موسیقی ایرانی ساز سنتور. به مرور علاقم بیشتر شد به این هنر و سراغ سازهای دیگه رفتم و عرض کنم خدمت شما که مشغول شدم. تأثیرات دانشگاهی من چیز دیگری هست. من موسیقی نخوندم و رشته فیزیولوژی گیاهی رو خوندم در دانشگاه.
چه جالب.
اما کار موسیقی رو بله کاملا متفاوت هست داشتم. اما کار موسیقی رو به هر حال در کنارش دیگه همه این سالها ادامه میدادم.
بسیار عالی. اگه ما بخوایم که مثلا بگیم که شاخص‌ترین کاری که جناب آقای کریمی انجام داده تو این سالها که مخاطبم خیلی در ذهنش مونده، شما کدوم رو نام میبری؟
خب من هم در زمینه موسیقی فیلم فعالیت داشتم و هم در زمینه موسیقی با کلام.
بله.
شانس این رو داشتم که خب با کارگردان‌های به نامی کار بکنم، از جمله مرحوم ایرج کریمی، اصغر عبداللهی و استاد بهروز غریب‌پور. من فکر می‌کنم اپرای عشق کاری که با
استاد غریب‌پور
انجام دادیم، بله یک پروژه مفصلی بود که خب به هر حال بیش از یک سال زمان گذاشتیم برای اون کار. ما بین کارهایی که انجام دادم خب هم به لحاظ کیفیت و کمیت میتونم به اون کار اشاره بکنم.
خیلی هم عالی. از این اپراهایی که استاد غریب‌پور کار کردن یکی از یکی درخشانتر، با هر آهنگسازی هم که کار کردن معلومی که با یه وسواسی انتخاب کردن اون آهنگساز رو برای اون اثرشون. فکر کنم مال 7-8 سال پیش هم باید باشه دیگه رو صحنه رفت این اپرای عشق از آقای استاد.
بله سال 97 روی صحنه رفت.
پس همون 7 سال پیش میشه. بله
و
خیلی درخشان بود و خیلی هم عالی. ولی خب شما همونطور که خودتونم اشاره کردین در گونه های مختلف کار کردین، از زندیات ایرج کریمی هم نام بردید، اون فیلم سینمایی درخشان نیمروخ ها که شما آهنگساز اون فیلم هم هستین، درسته؟
بله افتخار داشت.
هم بازی کردین تو اون فیلم، هم که آهنگسازی کردین برای فیلم نیمروخ ها.
بله همینطوره. شانس این رو داشتم که بخشای کوتاهی از فیلم رو هم بازی کنم.
بله با بازی درخشان بابک حمیدیان و سحر دولتشاهی، اون یکی از فیلم‌های درخشان ایرج کریمی. ایرج کریمی یکی از کارگردان‌های خاص سینمای ایران بود که معلوم بود که انتخاب حالا نفرات حالا گروه خودش رو هم با وسواس انتخاب می‌کنه و اون انتخاب به عنوان موسیقی فیلم که شما را انتخاب کرده بود هم از همین برمی اومد. خب خیلی هم عالی. ما یه مختصری با شما آشنا شدیم و شما نوازندگی رو بعدن که از سنتور گذشتین رسیدین به پیانو، درسته؟
بله سازهای موسیقی کلاسیک از جمله پیانو و گیتار رو شروع کردم. البته هیچ کدوم اینها رو با عنوان نوازنده حرفه‌ای ادامه ندادم، اما در حد آهنگسازی برای استفاده میکنم.
در عرصه آهنگسازی ما خب خیلی سوال پیش میاد برای ذهن آدم، حالا خیلی ها بین آهنگساز و ملودی ساز نمیدونم تفاوت قائل میشن یا اصلا میگن که آهنگسازی مقوله خیلی بزرگتر از این حرف هست که هر کسی بیاد مثلا روی یه شعری یه حالا آهنگی رو بذاره بهش میگن آهنگساز. این درسته آیه کریمی؟
آهنگسازی مقوله خیلی پیچیده و گسترده ایه. یعنی اسمهایی که اطلاق میشه اصولا توی حوزه موسیقی، از جمله هم مسئله تنظیم کننده خودش یه مسئله الان بغرنجی شده. ما در واقع نمیدونیم تنظیم کننده به چه شخصی اطلاق بشه. اهالی فن یه جور نظر دارن، خب مردمی که از بیرون نگاه میکنن به مجموعه کار هنری یه طور دیگه. آهنگسازی همونطور که فرمودین در موسیقی کلاسیک یک نوع معنی داره، در موسیقی فیلم یک نوع معنی داره و در موسیقی با کلام یه نوع دیگه. در موسیقی با کلام معمولا به کسی آهنگسازی اطلاق میشه که ملودی که خواننده میخونه رو، یعنی چیزی که روی شعر قرار گرفته، اون سکانس ملودیک رو ساخته و بهش میگن آهنگساز.
بله.
بخاطر همین ملودی ساز هم بعضی وقتا اطلاق میشه. بله. در موسیقی با کلام.
بله بله.
اما در موسیقی کلاسیک و در موسیقی فیلم به مجموعه همه اون چیزی که نوشته میشه و نواخته میشه در واقع آهنگساز داره نظارت میکنه.
درسته. و اینکه خب وقتی یک موسیقی رو مستقل میخواین شما آهنگسازی بکنین، یه قطعه رو، با اینکه قطعا میخواید برای یک فیلم یا یک به قول شما سکانسی انتخاب بشه، تفاوت داره، درسته؟ این ساختار، شما ساختار کلی رو میدونید یا در حین کار به یک چارچوبی میرسید؟
در مورد فیلم سوالتون هست، در مورد موسیقی با کلام
هر دو رو لطفا بگید. راجع به فیلم چگونه است و راجع به موسیقی قطعه ای که مستقله و حالا میتونه بی کلام هم باشه، صرفا با کلام و بی کلامش اهمیتی نداره، این آهنگسازی و صرف آهنگسازی مد نظر ماست.
بله، من فکر میکنم در مورد پروسه آهنگسازی داریم سوال میفرمایید. در این مورد باید خدمتتون عرض بکنم که آهنگسازی به طور کلی یک هنر کاملا انتزاعیه، یعنی اون چیزی که در ذهن آهنگساز شکل میگیره یک ماهیت صوتی نداره.
بله.
یک ماهیت غیر صوتی و انتزاعی، همونطور که عرض کردم، اون ترجمه میشه به اصوات، ترجمه میشه به صداها و ما اونها رو برای سازهای مختلفی در نظر میگیریم. در واقع یک آهنگ وجه ترجمه شده یه اتفاقیه که در ذهن یک قالب اثر داره میفته.
چون در هنر عکاسی هم عکاسان بزرگ یا استادان عکاسی میگن که یه عکاس خوب عکس رو قبلا در ذهنش گرفته و وقتی در مواجهه با اون پدیده قرار میگیره دیگه فقط دکمه شاتر رو مثلا فشار میده، چون عکس رو قبلا در ذهنش قاب بندی کرده، نقطه طلاییشو میدونه. و حالا این چیزی که شما راجع به آهنگسازی هم میگید انگار یه چیزی شبیه همینه، در ذهن شما ساخته شده و فقط پیاده سازی میشه انگار.
بله، همینطوره. همونطور که فهمیدین بسیاری از هنرها قابل توضیح و قابل توجیه از مسیر همدیگه هستن. و میشه اونها رو حتی به همدیگه ترجمه کرد، از جمله نقاشی، از جمله هنر عرض کنم خدمت شما مجسمه سازی، این هنرهایی که حتی به شکل انتزاعی هم صورت میگیرن قابل ترجمه هستن به موسیقی و حتی به کلام. موسیقی هم در همون موردی که فرمودین به عکاسی میتونه شباهت داشته باشه. بله.
شما معمولا اصلا از چه چیزایی الهام میگیرید برای اینکه، حالا نمیدونم، شاید به شما یک فیلمی رو پیشنهاد بدن، اصلا این روند تولید موسیقی آهنگسازی فیلم چگونه است؟ شما فیلم رو تماشا میکنید، داستان فیلم رو، این یه توضیحی راجع به اینکه مثلا، حالا اگه مثال مصداقی هم مثل همین نیمروخا بخواد برام بزنی که چه بهتر، اون چیزی که تجربه کردید، چه روندی طی میشه برای اینکه یک آهنگساز آهنگسازی یک فیلم رو انجام بده، چه کارهایی انجام میده؟
باید عرض بکنم خدمت شما که در سطوح مختلفی این کار صورت میگیره، از جمله در پیش تولید، مثلا زمانی که ما در حال مذاکره با کارگردان، نویسنده یا تهیه کننده هستیم، مضمون اثر رو برای ما تعریف میکنن و در مرحله بعدی سیناپس یا فیلمنامه رو در اختیار ما قرار میدن. ما با خوندن اون به هر حال میتونیم از همون مرحله کار آهنگسازیمون رو شروع بکنیم.
بله.
با دونستن مضمون فیلم و با در دست داشتن فیلمنامه، بسیاری از آهنگسازها به همین طریق و از همین مرحله وارد کار میشن. بسیاری نه، در سطح فیلم این کار رو انجام میدن، یعنی منتظر میشن که فیلم ساخته بشه، حتی بله. تدوین بشه. بله. نسخه نهایی که در اختیارشون قرار میگیره، روی نسخه نهایی شروع میکنن به ساختن فیلم. در هر کدوم از این سطوح ساختار موسیقی که آهنگساز داره کار میکنه با پروسه مختلفی ساخته میشه.
بله.
مثلا آهنگسازهایی که روی تصویر کار میکنن اصولا اون بخش بصری فیلم برای رنگامیزی صوتیشون خیلی اهمیت داره، حاضر همین حاضر نمیشن که روی فیلم نامه این کار رو انجام بدم. اما بسیاری از آهنگسازهایی که به لحاظ معنایی به فیلم نزدیک میشن خب میتونن زمانی که با مضمون فیلم هم سر کار دارن اون کار رو انجام بدن. بسیاری از فیلم های بزرگ تاریخ سینما به این طریق ساخته شدن، از جمله نینو روتا، موسیقی مشهور پدرخوانده رو در واقع روی رمان پدرخوانده نوشته نه روی فیلم. بعدن روی فیلم قرار گرفت.
چه کار سختتریه این کار، بخاطر اینکه اون اتفاقی که کارگردان در ساخت فیلمش رقم میزنه، اون میزانسن، اون دکوپاژی که انتخاب میکنه میتونه خیلی متفاوت باشه با اون چیزی که با خوندن فیلمنامه آهنگساز برداشت میکنه، و چقدر فرد باید هنرمند باشه که از همون نوشته برسه به اون چیزی که روی تصویر هم اینقدر میشینه، مثل این مثال هایی که شما زدی، مثل فیلم پدرخوانده که واقعا موسیقیش جاودان است.
همینطوره، البته میتونه برعکس این هم باشه، یعنی خود موسیقی هم میتونه برای فیلمساز و فیلمسازان الهام بخش باشه، همونطور که در بسیاری از فیلم ها این اتفاق افتاده. مثلا در فیلم های سرجیو لئونه اینطور صورت میگرفت کار که موریکونه موسیقی رو مینوشت و حتی پلان رو روی موسیقی که در حال پخش بود سر صحنه فیلم برداری ضبط میکردن که ریتم حرکت موسیقی و ریتم حرکت بازیگرها با هم دیگه همخوانی داشته باشه. یعنی موسیقی رو در واقع اولویت میدادن به لحاظ زمانی نسبت به ساختن فیلم، به دلیل اینکه اونو الهام بخش میدیدن. همونطور که فرمودین اینها روی همدیگه به هر حال تأثیر دارن.
کارگردان هم اعمال نظر میکنه معمولا برای آهنگساز، مثلا یه تعیین تکلیف های انجام میده راجع به حالا چه میدونم سازبندی مثلا موسیقی فیلمش یا هر چیز دیگه ای؟
کاملا بسته به کارگردانه. بعضی از کارگردان ها دست آهنگساز و بسیار دیگه از عوامل رو باز میذارن برای اینکه اونها فعالیت خودشون انجام بدن. بسیاری از کارگردان ها نه و وارد جزئیات میشن و این اصلا اشکالی نداره، به دلیل اینکه ما به عنوان هر کدوم از عوامل استخدام میشیم برای اینکه در ساختن اون فیلم تلاش بکنیم و تمام هم و غممون رو بذاریم برای ساخته شدن چیزی که در ذهن یک فیلمساز هست. بنابراین فیلمساز این اجازه رو داره که دخالت بکنه در ساخت موسیقی حتی در جزئیات.
درود بر شما. خدمت شنوندگان عزیز چراغ دوشنبه های رادیو تهران چراغ موسیقی عرض می کنم که با جناب آقای شورا کریمی، نوازنده، آهنگساز، ترانه‌سرا و بازیگر مشغول گفتگو هستم و تا حوالی ساعت 11 شب این گفتگو ادامه خواهد داشت راجع به مسائل مختلف حالا آهنگسازی و حالا یه بخشی هم میرسیم به اقتصاد موسیقی و اینها با ایشون صحبت خواهیم کرد. اما در بخش اول از اپرای عشق صحبت شد که به کارگردانی استاد بهروز غریب‌پور سال 97 روی صحنه رفته و آهنگسازی این اثر رو جناب آقای شورا کریمی برات داشتن. آقای کریمی اگه موافق باشید یه بخشی رو از این اثر با هم بشنویم، برمیگردیم با شما گفتگو رو ادامه میدیم.
خواهش میکنم در خدمتتون.
شب شو مردان زنده دارا تا توانی تو مخوز تا که زیر خاک بسیاری خواهد بود خواهد
عاشقاتش بر همه خرمن زنن بر فرقش نهد و تن زنن در دخون دل بباید عشق را قصه مشکل بباید عشق را هر که را در عشق محکم شد قدم، در گذشت از کفر و از اسلام.
بله، این بخشی از اپرای عشق بود ساخته استاد شورا کریمی. آقای کریمی، صحبتی دارین راجع به این اثر؟ توضیح جانبی یا تکمیلی میخواید راجع به اپرای عشق بگید یا نه برم سراغ سوالات بعدی؟
خواهش میکنم. بله، اپرای عشق اثر آقای دکتر بهروز غریب‌پور هستش. در واقع لیبرتو رو، یعنی متن این اپرا رو، ایشون نوشتن و طراحی کردن، به من سپردن و آهنگسازی رو صورت گرفت. داستان زندگی شیخ صنعان هست.
بله،
به هر حال مستحضر هستید، عاشق دختر ترسا میشه. بله. و این سیر معنوی زندگی شیخ صنعان رو ما در این اپرا به تصویر و صدا کشیدیم.
خیلی یکی از شورانگیزترین اشعار و داستان‌های ادبیات کلاسیک ما هست که داستان شیخ صنعان، که با این موسیقی هم که الان همراه شده بود ساخته شما شورانگیزتر هم شده. و چقدر خوبه که استاد غریب‌پور معمولاً اپراهاشون رو هی تکرار میکنن، یعنی اجراهاشون رو تکرار میکنن. حالا امیدواریم که دوباره بشه که اپرای عشق هم اجرا بشه، روی صحنه بره و علاقمندانی که نتونستن یا بازم علاقمند هستن که تماشا کنند و بشنوند این رو ببینند و لذت ببرند. جناب آقای کریمی، با توجه به اینکه شما در گونه‌های مختلفی آهنگسازی کردین و آهنگسازی می‌کنید، من می‌خوام از شما بپرسم که چه چیزی بیشتر ذهن شما رو تغذیه می‌کنه برای این امر، یعنی امر آهنگسازی؟ موسیقی کلاسیک، موسیقی دستگاهی، موسیقی پاپ، یا تجربه شخصیتونه، یا هر چیز دیگه‌ای که شما خودتون بهش اشاره باید بکنید؟
اصولا زیست یک هنرمند خیلی تأثیر میذاره روی چیزی که میسازه.
بله.
در واقع همونطور که فرمودیم تغذیه میشه هنرمند از زندگی روزمرهش. اما اگر بخوام به یک نکته واحد اشاره بکنم، چیزی که بیشترین تأثیر روی من داره ادبیاته و به خصوص ادبیات فارسی. من از شعر خیلی الهام میگیرم به طور کلی. شعر نه به عنوان اون توالی کلمات به تنهایی، شعر به عنوان یک مضمون. همونطور که میدونید هنرها در بهترین شکل خودشون میتونن به شعر تبدیل بشن. یعنی اگر شما دقت کرده باشین یه موقع میگن این فیلم انقدر زیباست شاعرانه شده.
دقیقاً.
حتی در مورد چیزهای غیر هنری، از جمله مثلا فوتبال، میگن این شاعره در فوتبال.
دقیقاً. میخواستم همین الان اشاره بکنم به این که ما شاعر فوتبال واقعا داریم. بله، درست.
بله، به همین جهت در واقع منظور من از شعر جان شعره بیشتر تا اون توالی کلمات. ولی به طور کلی ادبیات تاثیر زیادی روی زیست من داره. من هر روز باهاش سر کار دارم و خیلی تغذیه میکنم.
دستی هم که بر آتش شعر و ترانه دارید خودتون. ما هم ابتدای برنامه یکی از ترانه های شما رو با صدای خودتون و آهنگسازی خودتون پخش کردیم، حالا به اون بخش هم خواهیم رسید. ولی من میخوام یه ذره جزئی تر ما بگید که این ادبیات مثلا چگونه یک آهنگساز رو درگیر میکنه. من میتونم این رو بپذیرم یا مثلا تصویر بکنم که شما با خواندن اشعار و از حالا چه میدونم حتی اشعار ترجمه، نه صرفا اشعار شاعران کشور خودمون، یه قریحه ترانه سرایی یا سرودن شعر به شما دست بده. میخوام ببینم این شعر چگونه تبدیل به نوت میشه، اصلا چگونه این جرقه میشه که تبدیل بشه به یک نوت و یک قطعه، یا حتی چه میدونم یه سمفونی شاید یکی باش بسازد.
بله، همونطور که در آغاز برنامه خدمتتون اشاره کردم، هنرهای مختلف قابلیت تبدیل شدن به هم رو دارن.
بله.
یعنی اگر که توجه بفرمایید این مثل یک طلا میمونه. اگر که ما مجموعه گنجینه هنری جهان رو بخوایم مثال بزنیم، این شبیه یک گنجینه طلاست که ما میتونیم اینو آب کنیم، باش سکه درست بکنیم، باش علنگو درست بکنیم، اشیای مختلفی رو با این طلا میتونیم بسازیم. و دوباره حتی میتونیم اونا رو آب بکنیم و اشیاء دیگری تبدیل بکنیم. همینطور من حس میکنم که هنرهای مختلف قابلیت تبدیل به همدیگر رو دارن.
بله.
ضمن این که